بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره این مطلب بود که آیا در صورتی که مخارج رفتن به حج توسط کسی به جهت رفتن به حج بذل بشود با مال بذلی توسط دیگران، استطاعتی که برای وجوب حجة الاسلام معتبر هست حاصل می شود یا خیر؟ عرض کردیم که در این خصوص در دو مقام باید بحث را تعقیب بکنیم. اولا مقتضای قاعده مورد بررسی قرار بگیرد و ببینیم که مستفاد از آیه شریفه من استطاع الیه السبیلا به زمینه روایات تفسیر کننده آن چه چیزی هست، و ثانیاً مقتضای روایات خاصه مورد بررسی قرار بگیرد. در جلسه گذشته عرض کردیم که مستفاد از آیه شریفه به زمینه روایاتی که آن را تفسیر می کند آن است که هر کسی که له زاد و راحلتون و صحت البدنه و تخلیت السر و بتواند بدون هیچ گونه مشقتی به حج برود مستطیع شناخته می شود و حج بر او واجب است. در حقیقت آیه شریفه به زمینه روایات دلالت دارند بر اعتبار استطاعت عرفیه که حاصل می شود به داشتن مال و صحت بدن و تخلیت السر بالفعل. انما الکلام در این است که آیا از روایاتی که دلالت دارند بر اعتبار داشتن مال و در تفسیر آیه شریف آمده ان استفاده می شود که شخص باید اموال لازم برای مخارج حج را مالک باشد یا کافی است برخوردار از این اموال باشد و بتواند آنها را در این مسیر مصرف نماید، چه مالک آنها باشد و چه اون اموال به او اباحه شده باشد. خب اینو باید بررسی کنیم، چون دو صورته. درست آیات و روایات دلالت دارن بر این که هر کسی مال دارد به اندازه یه هفتن به حج، یجب علیه الحج و یکون مستطیع. این مستطیع حال داشتن مال دو نوعه، یکی مال داریم مالکش هستیم، یکی مال داریم اباحه شده فقط به ما، اما مالکش نیستیم. آیا روایاتی که تفسیر میکند آیه شریفه را و استطاعت عرفی را تبیین میکند دلالت دارد بر توفر مال علی نحو الملکیه، یا دلالت دارد بر توفر مال مطلقا علی نحو الملکیه او علی نحو الاباحه؟ کدوم یکی از اینها؟ تحقیق مطلب آن است که از این روایاتی که تفسیر کننده آیه شریفه هست استفاده می شود که ملکیت نسبت به مالی که برای مصارف حج استفاده می گردد شرط و معتبر است، یعنی بالفعل باید مالک این اموال باشد. دلیل بر اعتبار ملکیت در زیل مسئله 28 در مباحث سال گذشته روشن شد، چون عرض کردیم که اعلام از محققین در این جهت که آیا لفظ لام در مثل من له المال و امثال آن دلالت بر ملکیت دارد یا تنها دلالت بر اختصاصی دارد که اعم از ملک و اباحه است؟ بسیاری از فقها چه متقدمین و چه متأخرین معتقدند که لفظ لام در مثل من له زاد و راحله یا مثل ان یکون له ما یحج به مفید ملکیت است. از جمله این بزرگواران شیخ طوسی، ابن ادریس حلی، فخر المحققین، محقق ثانی، شهید ثانی در رسائلش و محقق سبزواری در کفایه و بسیاری از دیگر اعاظم فقها هستند. اینا همه میگوین لام مفید ملکیت است. در مقابل اینها بعضی دیگر از فقها معتقدند که لام تنها افاده اختصاص دارد. ما در اونجا به این نتیجه رسیدیم که لام اگرچه به دلالت تصوری و بالوضع تنها دلالت بر اختصاصی دارد که اعم از ملک و اباحه است، طوری که اگر ما باشیم و لفظ لام در روایاتی مثل من له الضاد و راحله و مثل ان یکون له ما یحج به، قطع نظر از مراد متکلم و در مقام استعمال تنها اختصاص از این روایات فهمیده می شود. این بحث به دلالت تصورش این بلوز بررسی کردیم مفصل که کلمه لام هیچ دلیلی نداریم که در لغت وضع شده باشد برای افاده ملکیت، نگودیم اختصاص رو دلالت دارد اما از اوان. با این وجود همین لام با دلالت تصدیقیه و به حسب ظهور عرفی دلالت بر ملکیت دارد. به دلیل انصراف این لفظ به ملکیت که این انصراف ناشی از کثرت استعمال لام در ملکیت است، به خصوص اون جایی که ما قبل لام اموری باشد که در تحت ملکیت در می آید، مثل زاد و راحله. و تصرف کننده در آن شخصی مثل انسان باشد. از دقت بفرمایید، عرض ما این است که بله لام به حسب وضع لغوی مفید ملکیت نیست، لام به حسب دلالت تصوری دلالت بر ملکیت ندارد، لکن وقتی که شخصی لام را استعمال می کند کثرت استعمال لام در افاده ملکیت باعث می شود که این لفظ منصرف ملکیت بشه. وقتی میگه من له زاد و راحله، منصرف به چیه؟ کسی است که مالک زاد و راحله باشد. وجه انصراف چیست؟ کثرت استعمال لام در ملکیت. به خصوص این که باز اون چه مربوط به این له می باشد اموری مثل راحله و زاد باشد، راحله و زادی که در تحت ملکیت در می آید. خب علاوه بر این که در بعضی از روایاتی که آیه شریفه را تفسیر می کند قرینه وجود دارد که روشن می کند مراد از له و زاد و راحله یا لب و مایه و جبه ملکیت نسبت به اونهاست. مثل روایت ابی ربیع شامی که در این روایت وارد شده است که فقیل له مسبی، کسی رو کرد به امام عرض کرد یا ابن رسول الله این سبیلی که در آیه شریف آمده مقصود چیه؟ فقال علیه السلام السعت فی المال اذا کان یحج به بعض و یبقی بعضا یقوت بهی ایاله. سوال کرد سبیل یعنی چی؟ امام فرمود اون وسعت مالی که بتواند مقداری از اون را در مسیر حج استفاده کنه، مقدارش برای خانواده چیکار کنه؟ بذاره که عائلش استفاده کنن. بعد امام اینطور میفرمود الیس قد فرض الله از زکات؟ آیا اینطور نیست که خداوند متعال زکات را واجب کرده؟ الیس قد فرض الله از زکات فلم یجعلها، اما زکات رو جعل نکرد الا الا من یملک مئتی درهم، مگر بر کسی که مالک 200 درهم است. دقیق بفرمید این که امام میفرماید الا الا من یملک و این رو در جهت تبیین سعه در مال مطرح کرده است، قرینه بر این است که مرادش ملکیت نسبت به مال است که شخص میخواهد با آن به حج برود. پس دقت بفرمایید اگر ما باشیم پس نفس این روایات که لهو داره، اینا فقط دلالت دارد بر این که اگر فرد مالک اموالی هست که میتواند به حج برود، حج بر او واجب میشه، مستطیع میشه. اگر نه مستطیع نیست. علاوه بر اون این قرینه هم اضافه بهش میشه، این یملکوی که در اینجا آورده این میخواد در حقیقت تأیید بکند و تبیین بکند که مرادمون از سعه مال و برخورداری مال، برخورداری مال به نحوه ملکیت هست. چون میبیند چطور خداوند متعال زکات را فقط در مواردی که فرد مالک این مقدار است جعل کرده، خب حج را هم فقط در جایی که فرد سعه مال داشته باشه، یعنی برخوردار از مال به صورت ملکی باشه. فعلا هازا، بر این اساس اگر ما باشیم و این روایاتی که آیه شریفه مربوط به استطاعت را تفسیر می کنن، از این روایات استفاده نمی شود مگر اعتبار برخورداری شخص از اموالی به صورت ملکیت در تحقق استطاعتی که در وجوب حجة الاسلام معتبر است. البته در بعضی روایات مثل صحیح حلبی وارد شده است که اذا قدر الرجل على ما یحج به، یا در صحیحه معاویه دارد اذا کان عنده مال یحج به، و قدرت بر ما یحج، یا عنده مال اعم از ملکیت است. ولیکن جمع بین این روایات و بین روایاتی که مشتمل بر لام است که ظهور در ملکیت دارد اقتضا دارد تقیید عمومیت این روایات را به خصوصیت اون روایات، و این که بگیم منظور از ازا قدره ازا ملکه می باشد. فقط فرمودید ببینید، چون ممکنه کسی به ما اعتراض کنه بگه خب بله، من له زادون و راهله یا له مالون ان یه جبه، شک نیست که لام در اونجا ظهور در ملکیت دارد. اما از اون طرف ما یه سری روایاتی داریم مثل ازا قدره یا مثلا انده و مالون، اینا اطلاق داره، عام هم شامل می شود. اونجایی که شخص مالی در اختیارش باشه که مالکش باشه هم اونجایی که نه. عرض می کنیم در اینجا خب نهایتا ما با دو طایفه روایت مواجه هستیم. یه طایفه روایت همین مطلقه ازا قدره داره، کانه انده و مال داره. یه طایفه روایت روایاتی هست که ظهور در ملکیت داره. شما اگر یک دلیل عام پیدا کنید، یک دلیل خاص پیدا بکنید در مقام اجتهاد و استنباط، چکار میکنید؟ عام رو به وسیله خاص تغییر میزنید دیگه، مطلق رو به وسیله مقید چه میکنه؟ تغییر میزنید. لذا به هر حال از مجموعه این روایات، روایات مفسره آیه جز اعتبار ملکیت استفاده نمیشه. و وقتی که ثابت شد که آیه شریفه به همراه روایاتی که تفسیر کننده آن است دلالت دارند بر این که در تحقق استطاعت به مال لازم هست اون مال ملک شخص باشد، نتیجه میگیریم که پس مقتضای قاعده یعنی مقتضای آیه و روایاتی که مفسر اون هست آن است که مال بذلی برای تحقق استطاعتی که در وجوب حجة الاسلام معتبر است کافی نباشد، بلکه مال بذلی مثل مال قرضی است. با این تفاوت که مال قرضی باید برگردانده شود، این مال نه. چرا؟ چون بذل مال، اعطاء مال برای حج به یکی از این دو صورت انجام می‌گیرد. صورت اول این است که بذل علی سبیل الاباحه باشد، که در این صورت این بذل فقط اباحه این مال و جواز تصرفش در اداء حج را افاده می‌دهد بدون این که مالک اون شده باشه. لذا با آن استطاعت معتبر در وجوب حجۃ الاسلام حاصل نمیشه. صورت دوم این است که این بذل به صورت تملیک انجام گرفته باشد، یعنی فر را مالک این مال قرار داده باشد. و در این صورت هم شکی نیست که به مجرد بذل این مال، ملکیت این مال برای مبذول الله حاصل نمی شود، بلکه تنها در صورتی ملکیت این مال برای او حاصل خواهد شد که مبذول له اون مال و ملکیت آن را بپذیرد. و بر این اساس به مجرد بذل این مال ملکیت نمی آید، و وقتی ملکیت نیامد استطاعت نمی آید، و وقتی استطاعت نیامد حج بر این مبذول له به مجرد بذل واجب نمی شود. دقت فرمودید؟ ببینید این مالی رو که آقا الان آمده بذل کرده به ما که بریم حج، دو صورت داره: یا اباحه فقط میکنه، میگن من اباحه کردم این مال رو، به این معنا که تصرف شما رو در این مال برای رفتن به حج مباح کردم، اما ملکتون نمیخوام باشه. و ثمرش در کجا ظاهر میشه؟ ثمرش در اونجا ظاهر میشه که اگر فقط اباحه شده باشد، ملکیت نباشد، اون وقت در بین راه این آقا بمیرد، این مال به ورثه چی؟ نمیرسه دیگه. خب اگر اباحه مجرد انجام گرفته باشه، پس با بذل ملکیت حاصل نشده. ملکیت حاصل نشده، اون آیه به زمینه روایت میفرمود فقط با مال ملکی استطاعت میاد، پس اینجا استطاعت نیامد. دوم اینه که نه، بذل میکنه، این مال میده تا فرد مالکش بشه و به حج بره. در اینجا دو صورت داره: یک مرتبه مسئله را قبل از قبول آقای مبذول له لحاظ بکنیم، یک مرتبه بعدش. اگر قبلش لحاظ بکنیم، تا قبول نکرده مالک این مال چی؟ نیست. اگر مالک این مال نیست، پس با مجرد بذل این مال استطاعت چی؟ نمیاد. یه مرتبه نه، قبول کرد، اون که قبول کرد اون مسئله از بحث ما خارجه. ما میخوایم ببینیم آیا با مجرد بذل المال استطاعت میاد تا این آقا دیگه نتونه قبول نکنه، یعنی حج بر او چی؟ واجب بشه یا نه. فعلا هازو نتیجه این میشه که اگر ما باشیم همین آیه شریفه من استطاعت الی سبیل، ما باشیم همین روایاتی که تفسیر میکنه این استطاعت را، بر اساس قاعده با مال بذلی استطاعت حاصل نمی شود. اگر استطاعت حاصل نشد، پس نمی توانیم بگوییم که این حج به مجرد بذل المال وجب علیه است، که ما این که در متن تحریر آمد فرمود وجب علیه، واجب بر او می باشد. فعلا هازا نتیجه می گیریم که تحقق استطاعت و وجوب حج بر مبذول له به مجرد بذل مال احتیاج به یک دلیل خاصی دارد. فرقی نمی کند که ما قائل به اعتبار استطاعت شرعیه شویم و یا قائل به اعتبار استطاعت عرفیه شویم و بریم یه دلیل خاص پیدا کنیم. ما عرض کردیم در دو مقام بحث رو باید تعقیب کنیم: یکی این که اولا مقتضای قاعده رو بررسی کنیم، ببینیم این آیه که دلالت بر استطاعت عرفیه می کند به زمینه روایاتی که اونا داره تفسیر میکنه، شامل بذل مال می شود، یعنی استطاعت از طریق بذل مال رو در بر می گیرد یا نه؟ که گفتیم نه نمی گیرد، چون اونها دلالت دارند بر این که باید مالک باشد. حالا که مقتضای قاعده بذل مال را محقق استطاعت ندانست، باید ببینیم آیا روایاتی داریم که به خصوص بیاد بفرماید اگر مال بذل شد ولی فرد مالکش نشده باشد، با این وجود اون استطاعتی که معتبر در وجوب حجت الاسلامه برای چی محقق شده است. حدود انشاءالله 7 تا روایت داریم، 6 تا یعنی در واقع روایت داریم، که این 6 تا روایت رو یکی یکی بررسی کنیم ببینیم آیا اینا دلالت دارن بر این که با بذل مال استطاعت معتبر در وجوب حجت الاسلام حاصل می شود یا این که دلالت نخواهند داشت. بعد از این که اثبات کردیم که قطعا البته به روایات خاصه اثبات میکنیم استطاعت با مال بذلی رو، اون وقت انشاءالله میریم بر فروعی که در مرحله دوم بحث راجع به این مسئله مطرح شده است. والحمدلله رب العالمین.